بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
وعلى الثاني فإن ثبت جواز الاستدلال بكل قراءة كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم. خب روی على الثاني علامت بزنید بنویسید. بحث ما در مورد چی بود؟ در مورد این بود که اخباری ها گفتن که بابا جون من در اکثر آیات قرآن اختلاف قرائات وجود داره و این اختلاف قرائات باعث میشه که ما حق ظهور و برداشتگیری شیخ گفت یا ما قائل بیم که این قرائات متواتره هستن، خب میشه مثل دو خبر متوارث عمل میکنیم، یا اینکه نه بنابراین این قرائات متواتره نیستن، اینها غالبا بر اثر اجتهادات شخصی هستن. اینجا داستان چی میشه؟ بنویسید ولی الستانی. یعنی بنابر این که تواتر را در قرائت‌های مختلف قبول نکنیم و این اختلاف قرائات را برخواسته از اجتهاد شخصی قاریان و نتیجه اعمال قواعد عربی و به کارگیری ذوق و استحسان شخص بدانیم، خب دقت کنید، میگه اینم از دولت خارج نیست. درسته میگیم اینا متواتر نیستن، اما اصل صحت این استعمالات چیه؟ قبول داریم. میگیم این آقا عرب بوده، قواعد عربی رو میدونسته، لذا استعمال غلط که انجام نداده که، استعمالش استعمال درست بوده. نهایتا ما نمیدونیم مراد پیغمبر کدام بوده. میشه تعارض دیگه. میشه مثل داستان گذشته. فإن ثبت جواز الاستدلال به کل قرائت، چرا جایز باشه؟ چون صحیحه. مثل این که صحیح، آقا من الان قرآن بخوام بخونم به هر کدوم از این قرائت‌ها بخونم اشکال داره؟ کما ثبت بالاجماع جواز القرائت، یعنی قرآن خواندن به کل قرائت، کان الحکم تقدم. بالا یه کما تقدم علامت بزنید بنویسید. یعنی اگرچه وصف تواتر، یعنی اگرچه وصف تواتر را در این قرائت‌های مختلف نمی‌پذیریم، ولیکن اصل صحت این قرائات مختلف به اثبات رسیده است، لذا قابلیت استناد و استدلال را دارا می باشند. اینو گفتم کجا علامت بزنیم؟ روی جواز الاستدلال باید علامت بزنیم. اشتباه گفتم. یعنی چه جایز استدلال بشون کنیم؟ چون اصل قرائت صحیحه، غلط که نیست که، پس میشه استدلال که. بالا کما تقدمه علامت بزنید بنویسید. یعنی اول جمع بین آن دو در صورت امکان و سپس تعارض و تساقط و در نهایت رجوع به غیر آن دو مانند استصحاب حرمت کما مر. خب و الا دقت کنید، اگه یه نفر بگه آقای عزیز از کجا که این قرائت ها صحیح باشه اصلا؟ شاید این عربه قواعد خوب بلد نبوده، یه چیزی گفت. یادتون هست یکی از استدلال ها در راوی ها میگفت اون که افقهه بهتر میفهمه. اگه شما بگید نه آقا همه قرائت ها صحیح نیست، خب نتیجهش میشه توقف کنیم، ما بهش فهم نمیتونیم عمل کنیم دیگه. کجا توقف میکنیم؟ جایی که نه مرجح دلالی باشد نه مرجح سن. یا مطلقا توقف میکنیم. چرا؟ الان مطلقا توضیح میدم. و الا بالا و الا علامت بزنید ای و ان لم یثبت جواز الاستدلال به کل قرائتن، اگه ثابت نشه قاعده معلومه دیگه، لابد عبارت کتاب فلابد من التوقف فی محل تعارض و رجوع الی القواعد مع عدم مرجح بلاش میسین دلالتن و سندن. او مطلقاً، ولی مطلقاً میسین چه وجه ترجیحی باشد و چه وجه ترجیحی نباشد. چرا مطلقاً چه وجه ترجیحی باشد چه وجه ترجیحی نباشد؟ آقا وجه ترجیح دلالی داریم، وجه ترجیح سندی داریم، اینجا میگه به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون سند که در جایی که دو تا خبر ظنی باشه سند میخواد بشه. دلالی چرا به درد ما نمیخوره؟ چون فرض این شده که یکی دلالتش قطعا صحیح نیست. چون قرار چی شد؟ قرار شد که همه صحیح نیستن، یکی فقط صحیحه. پس نه مرجع دلالی با درد ما میخوره نه مرجع چی؟ بناءً علی عدم ثبوت ترجیح چی؟ هنا بالا عدم ثبوت ترجیح علامت بزنید بنویسید. زیرا مرجحات دلالی در جایی مطرح می شوند که دو دلیل وجود داشته باشد و در ما نحن فی با فرض عدم جواز استدلال به هر قرائتی بلگون یکی در واقع دلیل است و دیگری دلیل نمی باشد. اصول فقه خوندید دیگه، مرجحات دلالی زمانی که حجیت هر دو پذیرفته بشه. و همچنین مرجحات سندی در جایی مطرح می شود که دو دلیل ظنی و صدور وجود داشته باشد و حال این که در ما نحن فی این گونه نمی باشد. خب حالا بطلان اما نمیدونیم کدامه. خب در اینجا تکلیف چی میشه؟ میگه مراجعه میکنیم به قواعد دیگه. حالا شما یا استصحاب حرمت میکنید یا یکی مثل آقای انصاری میگه اینجا این استصحاب شکل در مقتضیه، یا اصلا مثل سید مرتضی اصلا استصحاب حجت چیکار میکنیم؟ میره سراغ ادله دیگه، مثلا براءت جاری میکنه، شکل در تکلیف دیگه. یا نه اون آیه قرآن که میگه فأتوا حرثکم عن ناشئتم، به اطلاق تمسک میشه، اطلاق زمانی میگیره، میگه آقا هر زمان مقاربت جایز است، فقط یه مورد خارج شده است، ایام حیض و الان حیض دیگه، ببینید سراغ قواعد دیگه، حالا هر چی که استنباط کنیم. فیوه کمو فافای تفریعه، یعنی حالا که هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره، یوه کم به استصحاب الحرمت قبل الاقتصاد. چرا؟ از لم یثبت تواتر تخفیف، بالا تواتر و تخفیف بنویسید، تا اینکه ثابت شود جواز مقاربت قبل از غسل. خب یا نه آقا حکم به جواز میکنیم فیوه کمو به استصحاب الحرمت، یا چی؟ فیوه کمو بل جواز، یعنی براءت، بناءً على عموم قوله تعالی فأتوا حرثکم ان ناشئتم من حیث الزمانه. بعدش ویلگول بذاره چی خارج شد؟ از این امور فخرج منهو، منهو میخوره به عموم. ایام الحیض علی الوجهین، این علی الوجهین مربوط به ایام الحیض نیستا، این علی الوجهین میخوره به جواز. آقا حکم به جواز میدیم به دو صورت، یا میگیم اصلا استصحاب حرمت در اینجا جاری نمیشه، به خاطر اینکه اصلا اتفاقا استصحاب عدم حرمت جاری میشه. چجوری؟ مگه قبل از اینکه این حیض بشه؟ الان شک میکنید الان داره یا نداره؟ اون مقطع زمانی میذاره که استصحاب، یا مثلا اول میگیم دلیل عام است، این مانع این زمان که برداشته میشه، درسته؟ ایام حیض که نیست قطعا، درسته؟ بعدش شک میکنیم میگیم مخصص، یعنی عموم به عمومیت خودش هنوز باقی هست، یا نه اصلا سراغ استصحاب نمیریم، از همون اول میگیم دلیل عامه، اون مقدار که خارج شد خارج شد، ما بقی تحت آن باقی است. الان میگم فی کان المقام من استصحاب حکم چی؟ مخصص، نه مخصص، حکمی که تخصیص زده شده است، اول عمل بالعموم زمانی. بالای حکم المخصص مخصص علامت بزن ببینید، یعنی گفته می شود آیه شریفه و اعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن، دلالت بر این دارد که تنها در ایام حیض مقاربت حرام می باشد. درسته؟ بیشتر از این دلالت داره؟ بعد از انقطاع خون حیض، بعد از انقطاع خون حیض شک می نماییم، بلکه استصحاب می کنیم جواز مقاربتی را که قبل از حصول حیض یقینی بوده است. ولی اول عمل بالعموم زمانی علامت بزنید، یعنی گفته می شود آیه شریفه، یعنی دیگه استصحاب در کار نیست، آیه شریفه فأتوا حرثکم عنا شئتم دلالت می نماید بر جواز مقاربت در تمام زمانها، و نهایتاً به واسطه آیه شریفه و اعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن، زمان حیض خارج شده است، لذا ما بقی از منه تحت عموم مذکور باقی میماند. نقطه آخر بحث روی نقطه علامت بزنید، خلاصه آن که همه حرفای شیخ تهش چی میشه عبدالله؟ خلاصه آن که مسئله اختلاف قرائات بنابر هر مبنایی که لحاظ گردد، یعنی چه قابل تواتر باشیم چه قابل تواتر نباشیم، چه این استعمالا رو غلط بدونیم چه غلط، هر چی حساب کنیم، مسئله برام و هر مبنایی که لحاظ گردد میگول مانع از حجیت ظواهر کتاب و عدم بهره‌مندی از ظواهر کتاب نمی شود. خب اما تنبیه سوم راحته، تنبیه دوم یکم سخت. دقت کنید راحت، من کلش الان میگم. باز دو مرتبه یه نفر میخواد این وسط کلیت ظواهر کتاب رو زیر سوال ببره، میگه آقا تحریف بر دو قسمه. دقت کنید، تحریف به زیاده، تحریف به نقص. تحریف به زیاده طبق اجماع مسلمین عامه و خاصه واقع نشده است، اما امامی هم قبول دارد که در بعضی از موارد تحریف به نقیصه وجود دارد. خب علم اجمالی داریم که در بعضی از موارد یه قیدی بوده، یه لفظی بوده و اون حذف شده و به دست ما نرسید. خب نتیجه این چی میشه؟ علم اجمالی، من به هر آیه که برخورد کنم، با یه عموم برخورد کنم، با یه تقیید برخورد کنم، میگم شاید اینجا قیدی بوده و به دست من نرسید، لازم من حق برداشت و زورگیری. جواب شیخ به نظر شما چیه؟ انحلال بدن. نتیجه شو میشه که از کجا اول اون که حذف، اصلا از کجا در مورد ما حذف شده باشه؟ شک بدوی. از کجا اونی که حذف شده باشه به مورد ما مربوطه؟ از کجا اونی که حذف شده باشه نکته اخلاقی نبوده باشه؟ از کجا اونی که حذف شده باشه اصلا قید مخالف باشه؟ شاید توضیح چی بوده؟ خلاصه میشه شک بدوی. از کجا که 100%؟ بله شاید بگید در دو مورد ما میگیم اینجا حذف شده، چون عامه دارن دیگه. مگه نخوندید تو سویتی؟ خوندید که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. عامه قائل بودن که مسافر و مریض میتونه روزه بگیره، چون یه فعفتره اینجا بوده حذف شده.
من شیعه رو دارم میگم،
قبول دارم چون تعریف نویسه رو بعضیا قبول دارم. بنویسید، حالا شما میتونید بگید که نه اصلا اینو قبول ندارم، این خودش میشه شک بدوی. من میخوام جایگاه تنبیهات بیشتر براتون روشن بشه. همه این تنبیهات در جهت تقویت حجیت ظواهر کتاب. از ثالث بنویسید، همانطور که در ابتداء بحث از تنبیهات بیان شد، غرض از طرح این تنبیهات آن است که اهمیت بحث از حجیت ظواهر کتاب و همچنین اصل حجیت ظواهر کتاب به اثبات برسد، زیرا بعضی از این تنبیهات مانند تنبیه اول در صدد این می باشند که مسئله حجیت و عدم حجیت ظواهر کتاب را بی اهمیت جلوه دهند، و بعضی دیگر مانند تنبیه سوم در صدد این می باشند که اصل حجیت ظواهر کتاب را زیر سوال ببرند، زیرا در این تنبیه گفته می شود، یعنی دو نقطه بذارید، اگرچه تحریف به زیادت در قرآن کریم به اجماع مسلمین واقع نشده است، لکن تحریف به نقیصه مورد اختلاف بوده. یعنی بعضی مسائل صفاتی قبول ندارن، بعضی قبول دارن، ولی اختلاف دارن. میخواد بگه همین مقدار اختلاف که احتمال بدیم شاید حرف اونا درست بشه مانع میشه، و بنابر قول به پذیرش آن، یعنی ما قبول کنیم تعریف به نقیصه در قرآن صورت گرفته، به هر آیه ای از آیات قرآن که مراجعه شود این احتمال وجود دارد که یکی از آیات محذوف در صدد توضیح و تفسیر یا تخصیص و تقیید آن بوده است و با وجود چنین احتمالی نمیتوان به ظواهر آیات موجود و به عمومات و اطلاقات آنها تمسک نمود، چون هر جا که ما مراجعه کنم عامیه میگم شاید یه آیه بوده نیومده، و این یعنی شاید نمیدید، و این یعنی عدم جواز برداشت و ظهورگیری از آیات قرآنی کما ذهب الیه الاخباریون. این درست شبیه چی شد؟ این درست شبیه استدلال دوم شده است. عبارت داشته باشید. از سال صبح شیخ ما جواب بده همینو، ان وقوع تحریف، خلاص می‌نویسیم ای تحریف به نقیصه، حالا کاملا ماجراشو گفتم نوشته، ان وقوع تحریف القرآن علل قول بهی، خلاص می‌نویسیم که بعضی از اخباری ها قائل می باشن. آقا ان وقوع تحریف القرآن علی القول بهی لا یمنع من التمسک بالظواهر، این مانع نمیشه از ظواهر برده. چرا؟ لعدم العلم الاجمالی به اختلال ظواهر بذالکه، بذالکه میخوره به اون تحریف. چرا علم اجمالی نداریم؟ ها؟ اصلا شاید ریشه بدوی باشه. معنه لو علم، آقا اصلا ما علم اجمالی داریم، این شبهه شبهه چی میشه؟ غیر محصوله میشه. لکان من قبیل شبهت، تا اینجاش راحت، بحثی هم نداریم. بالا من قبیل شبهت غیر محصوله بنویسید، بالا یه این چیز بنویسید توضیح کامل بشه، روی عدم علم اجمالی بنویسید، بلکه نهایتاً شک بدوی داریم به این صورت که آیا آیات حذف شده بلیون آیاتی مستقل بودن و هیچ ربطی به آیات موجود ندارن، لذا به ظواهر آیات موجود ضرری نمیزنن، و یا اینکه آیات حذف شده در صدد توضیح و تفسیر و یا تقیید و تخصیص آیات موجود بودن که در نتیجه به ظواهر آیات موجود ضرر میزنن، و واضح است که شک بدوی هیچ اثری نداشته و مجرای اصل براءت میباشد. خب ما انه لو علما، ولی لو علما علامت بزنید بنویسید، یعنی این که دانسته شود، یعنی این که دانسته شود بعضی از آیات محذوف در صدد توضیح و تفسیر یا تقیید و تخصیص آیات موجود بودن. لذا بعضی از ظواهر آیات موجود به واسطه آن آیات محذوف تغییر می نمایند. این علم اجمالی قسمت دوم میشه. من از اونجایی که میدونم بعضی اینجوری بود، پس به هر آیه که برخورد کنم علم اجمالی دارم به اینکه شاید این یک قیدی داشته و این ظاهر رو چکار میکرد؟ تغییر میداد. خب لکان من قبیل شبهت الغیر المحصورته، ولی از شبهت الغیر المحصورته علامت بذار بنویسید که در این صورت علم اجمالی مؤثر نمی باشد. للعسر والحرجه، اما این نکته بعدش میگه فقط دقت کنیم. آقا اصلا قبول کنیم علم اجمالی هست، شبهه هم محصوره، بازم فایده نداره. چرا؟ چون بعدا در علم اجمالی میخونیم. اگه دیروز چند روز پیشم اشاره کردم، اگه یکی از اطراف از محل ابتلای من خارج بشه، خب اینجا الان اون آیه‌ای که اومده شاید رفتی به این آیه نداره، شاید تو اون آیه داشته، شاید آیه اخلاقی بود، از کجا بدونه تأثیری ایجاد نمیکنه. ما انه لو کان، کان میخوره علم به تحریف، لو کان من قبیل شبهت المحصورته، بازم امکن القول و به عدم قدحه، ضرری نمیزنه. چرا؟ لاحتمال کون ظاهر المصروف ان ظاهره، ظاهری که برگردانده شده است از ظاهرش، بعدش حتما ویرگول بذارید، من از ظواهر خبر کان، لاحتمال کون ظاهر من از ظواهر غیر المتعلقه بالاحکام شرعیت العملیت التي امرنا بالرجوع فيها الى ظاهر کتاب، بلکه بالای غیر المتعلقه مثل بلکه مثلا یکی از آیات اخلاقی باشد.
باشه دیگه، آیات اخلاقی باشه، کل ظواهر اخلاقی میگن، اما
احکام، خب بیشتر تو احکام کار داریم ما، اخباری در موقع استنباط میگیم، لازم روز اول گفت استنباط، احکام شرعی از ظواهر مفید است. بالا یه به حساب امکن القول به عدم قطعهی، بالا امکن القول به عدم قطعهی، یعنی اگه شبه شبه محصورم باشه باز ضرری نمیرسونه. اونجا بنویسید وجه آن این است که میخوام اینو توضیح بدیم، چرا اگه علم اجمالی داشته باشم اینجا فرض کنیم شبهه هم محصوره هست باز هم ضرری نمیزند. وجه آن این است که علم اجمالی در صورتی مؤثر است که تمام اطراف آن مورد ابتلا باشد و الا اگر بعضی از اطراف مورد ابتلا نباشد، مثل اینکه یا این ظرف نجس است یا ظرفی که در فلان شهر می باشد، در این صورت منجز نمی باشد. در ما نحنفی نیز، حالا میخوام ثابت کنم در ما نحنفی چجوریه که بعضیش مبتلا، چون با آیت الاحکامش کنه، در ما نحنفی نیز مورد ابتلا در مسیر استنباط احکام شرعی آیات الاحکام است که حدود 500 آیه میباشد و دیگر آیات در این مسیر مورد ابتلا نمی باشند. لذا علم اجمالی به تحریف در آیات قرآنی ولو این که در شبهه محصوره باشد منجز نبوده و ضرر زننده به ظواهر آیات الاحکام موجود میگون نمی باشد. خب تمام. الرابعه دیگه همه بحثا قبلا خوندیم. میگه اگه قرار بشه، اخباریان میگن اگه قرار بشه شما با آیات قرآن عمل کنید، زبار قرآن عمل کنید، مگه بعد از آیات نمیگن که به زنون عمل نکنید؟ اگه قرار بشه این آیه عمل کنید، نتیجه اینه به زبار عمل نکنیم دیگه. الرابعه قد یتوهم ان وجوب العمل به ظواهر الكتاب بالاجماع، بعدش ویدیو بذاریم، یعنی اینکه شما بگید که ما اجماع داریم که آقا علما به ظواهر کتاب عمل کردن. فا این مستلزم چیه؟ مستلزم لعدم جواز العمل به ظواهری. چرا؟ لأن من تلک الظواهر ظاهر الآیات ناهیت عن العمل به زن چی؟ مطلقا حتی ظواهر کتاب. وقتی شما قرار باشه به این آیات عمل کنی، خب نتیجه شده که ظواهر عمل نکن دیگه. تو فلسفه چی میگن؟ از اثباتش عدمش لازم میاد. و این معقول نیست. معلوم شد جواب میده. میگه ان فرض وجود دلیل. بتونیم؟ شهر میگه اگه دلیل داریم برای اینکه ظواهر قرآن حجته، خب همون دلیله باعث میشه که این ظواهر قرآن داخل در این آیات ناهیه نشه دیگه. ان فرض وجود دلیل علی حجیت ظواهر موجب لعدم ظهور الآیات ناهیت فی حرمت العمل بز ظاهر، موجب علامت مخصصش میشه. اصلا اشکال اینه که اینا میگن اگه شما قرار باشه به ظواهر قرآن عمل کنید، خب یه آیاتی هم داریم که ظهور در این دارد که شما حق عمل به هیچ زنی رو نداره. خب یکی از اون چیه؟ ظواهر کتاب. نتیجه پذیرفتن ظواهر کتاب این است که به ظواهر کتاب باید عمل نشه. شیخ جواب میده میگه خواهی ما با دلیل قطعی ثابت کنیم خارج که ظواهر کتاب حجته، این خودش میشه مخصص اون آیاتشی ناهیه. حالا یه موجبون علامت بزنید بنویسید. به تعبیر دیگر با وجود دلیل معتبر بر حجیت ظواهر کتاب مانند اجماع، مثلا فرض کنید آقا اجماع قطعی داریم که میگه ظواهر کتاب چیه؟ حجت است. میگه بذارید آیات ناحیه مذکور مانند ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بیرگون شامل ظواهر کتاب و ظن برخواسته از آنها نمی شود و ظهور در سایر ظنون پیدا می کند.
اصلی که
نمیتونیم
عمل کنیم، اصلا
کلی
در
نظر
آیات دیگه
که
اصلی
که
عمل نمی‌کنیم،
خب
ما میگفتیم که
نه
خارج شده.
خارج. واسه اینکه جواب دیگه میگم، میگه اگه قرار باشه که به این آیات عمل کنیم، درست میگم؟ اگه قرار باشه به این آیات عمل کنیم در مورد خود ظواهر کتاب، نتیجه چی میشه؟ به خود آیات هم ادامه نکنیم دیگه. مگر این کسی ادعا کنه بگه نه دیگه، خودش که خودش شامل نمیشه که. معن ظواهر الآیات ناهیته لو نهزت، یعنی اگر حجیت داشته باشن للمنع عن ظواهر الکتاب، خب لمنعت عن حجیت
خودشون،
انفسها خودشون عمل میکنه. ولی انفسها علامت بزن نیست.
حالا این آیه میگه ظاهره توی این نزن الله،
ظاهره دیگه، نس یعنی احتمال خلاف نباشه.
مثلا توی این آیه از نزن الله،
بله میتونه برای اصول دین باشه.
چه؟
میتونه برای اصول دین باشه. میتونه منظور از ظن در آیه ظنون غیر معتبر مثل قیاس استحسان باشه. احتمال خلاف هم نمیگیم دیگه. نص مثل اینکه میگه وجب علیکم الصلاة، اما اگه بگه اقیم الصلاة هم میشه ظاهر. ولی اگه شما بگی که هم ظهور در وجود،
یعنی اگه معناشو لغوی ثابت کنم دیگه معنا نداره.
از کجا لغوی باشه؟
تو کلام لغوی.
خب از کجا لغوی؟ یعنی خودش میگه احتمال دیگه. اگه همه اگه که پشتش خوابید میشه اگه. احتمال همینه دیگه. احتمالش هست که لغوی نباشه. احتمالش هست که منظور زن در نظر در اون زمان باشه.
که تو وجبم احتمالش از یه اصطلاح خاصی بود.
اگه این احتمال بره میشه ظاهر.
اون که هیچ جا نیست که همچین احتمال نباشه.
به خاطر همین نصوص کم خواه.
من احتمال جاری شده این نزنه لون هر تشریح این احتمالش بعیده.
ظاهر ظاهره. ببین نص نص شما در وجبه هم اگه بگی احتمال داره، چون در بعضی از موارد وجبه در این معنا استعمال میشه، میشه ظاهر. نص آن است که احتمال خلاف در آن راه ندارد. این میشه نص. شما میگه وجبه، میگه مگه وجبه اینجوری، شما میگه وجبه دو لغت داره، شاید در اینجا به معنا ینبغی باشد.
بی خوش زن نباید ثابت کنن که آقا ظاهره. کجا زن نمیگن
بابا همین که شما میگه باید ثابت کنن، یعنی اونورش هم از اینورش هم هست دیگه، میشه احتمال دیگه. در ظاهر مقدار احتمال چه متناوبه چه غیر متناوبه میشه ظاهر. حالا به احتمال های غیر متناوبه در مقام عمل توجه نمیشه، اما هست که ولی ان حجیت انفسها علامت بزن میسید، یعنی خودش خودش را نفی میکند و این معقول و عرف پسند نمیباشد، لذا باید این آیات ناحیه از عمل به زنون را به گونه ای معنا نماییم که شامل ظواهر کتاب نشوند تا با چنین تالی فاسدی مواجه نشویم.
از بیرون ما چون در حجیت ذاتی نیست میگیم به هیچ سنی نمیشه عمل کرد.
درسته. خب نتیجهش این میشه که ما جوری دلیل رو معنا میکنیم که عرف پسند نیست، چون یه دلیل که میاد زمان دلیلیت داره که خودش رو دیگه نابود نکنه دیگه، لذا باید جوری معنا کنیم که این تالیف فاسد نداشته باشه. برای اینکه این تالیف فاسد نداشته باشه باید جوری معنا کنیم که شامل زبار کتاب نشه. بعد مگر اینکه شما بگید نه خودشو شامل نمیشه به دلالت لفظی، میگه فتعمل تعملش هم آقایون توضیح دادن درسته به دلالت لفظی شا شامل خودش نشه، اما قطعا با تنقیح معنا شامل خودش
درسته. با تنقیح معنا شامل مثل مولایی که خودش مثال میزد میگه به ظاهر کلام من عرض نکن.
خب میدونیم اینه چون اون میگه تصریح مولا میگه اینجا داره میگه ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، درست
مولا میگه به ظاهر کلام من عرض نکن، نکن شاید بگیم مکروه.
خب میدونیم
ظاهره،
دقت کنید ان الظن لا یغنی من الحق چی شیئا، میگیم ظاهر کتابم شامل میشه دیگه، خودش هم بعد شامل میشه. یه نفر میگه خودشو شامل نمیشه، میگیم چرا به زوار کتاب عمل نکنیم؟ به هر دلیلی که اون زوار کتاب نادر عمل میشه همون دلیل دلیل نموجود داره. این میشه تمیه منو. بعد شما بگید نه اینو نیست، خب این عرف اصلا نیست، ماسو دروازه میشه.
چه ماسو دروازه میشه؟
به خاطر اینکه چرا به اون زوار عمل نکنیم، چرا به این عمل بکنیم؟ خود خدا میگه به زوار من عمل نکن،
سیره و قلم میگه به تمام زوار عمل کنیم،
تمام این داره میگه عمل نکنید،
این آیه نیاد بگه
این آقا این آیه میگه به زوار کتاب عمل نکنید دیگه، مگه یکیش خودش نیست؟
این غیر خودشو معلومه داره میگه.
خب میدونم غیر خودشو میگه، سوال اینه که مگه خودش هم ظاهر نیست؟
خب
چرا خودشو نگه؟ دلالت لفظی خودشو نمیگه، اما چراش منات شاملش نشه؟ خلاصه چه برتری بین این آیه و اون آیه هست؟ آقا بخواب بفهمونه، بالاخره ظاهره دیگه، قرار شد که از ظاهر برای فهموندن دیگه استفاده نکنیم، پس چرا اینجا استفاده کرد؟ این منات
کجا
ظاهر آخه؟ کجا ظاهر که ظاهره که، چون نص اصلا نص کم داریم ما که کتب علیکم السلام چیه؟ ظاهره لله الناس جلبه چیه؟ همه ظاهرن اینا، ما نص خیلی کم داریم. مثل میگه حرمت علیکم المیتتو، درسته؟ اینه میگن نسه، چون میگن حرمه یعنی منعت دیگه چیزی، اما همین جا درسته، اما حرمت علیکم المیته تو اکلشو شامل میشه، اما بی هم شامل میشه نمیشه، چه ظاهر رضا مروشه میگه که منافع معتد و مده داشته باشه اشکالی نداره، چون ظاهر بود رفیعت کرد، اما اگه نس بود که نمیشه. حرمت علیکم امهاتکم چیه؟ ظهور در نکاح دارد، میگیم نص در نکاحه، با اینکه میدونیم یقینا فقط برای چه نکاح، ولی بازم میگیم ظاهره که. بالای فتعمل بنویسید، شاید وجه تأمل این باشد که
اگرچه این آیات به حسب تبادر لفظی شامل خودشان نمی شوند، اما به لحاظ تنقیح منات شامل خودشان می شوند. به این صورت که گفته می شود این آیات ظواهر کتاب را معتبر نمی دانند، لکانها ظنیتند، چون این آیه داره میگه ظواهر کتاب چون ظنیه من معتبر نمیدونم دیگه، پس خودشان هم به این صورت که گفته میشود این آیات ظواهر کتاب را معتبر نمیدونند، لکانها ظنیتم، پس خودشان هم معتبر نمیباشند، لکانها چی؟ ظنیتم. معروف شیخ میگه بعضی گفتن این آیه زبان کتاب شامل نمیشه، از چه بابی؟ تخصیص، اجماع خارج کرد. درسته؟ میگه بعضی اونقدر زیاده روی کردن گفته از باب تخصصه، از ریشه اصلا این آیات شامل زبان کتاب میگه نمیشه، چون قطعا این آیات هر ظنی رو شامل میشه و زبان کتاب یکی از چی هستن؟ و به ازائه، یعنی اینور زیاده روی کرد، در مقابل حازت توهمه، توهمه ان خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهیت ليس من باب تخصیص بل من باب تخصص، زیرش میزه یعنی خروج موضوعی، زیر تخصیص میزه یعنی خروج حکمی. میگیم چرا اینا خارج میشن؟ میگه چون دلیل قطعی داریم بر خروجشون. خب شیخ میگه دلیل قطعی هم داشته باشیم که تخصیص نمیاد، تو تخصص که نمیشه که.
تخصص اینا میگن چون لغوی هم لغوی خارج
شده. حالا یه چیز دیگه میگن بالاتر از اون. لأن وجود القاطع علی حجیتها، حجیت زوائر کتاب، یخرجها، خارج من زوائر کتاب را، ان غیر العلم الی ال، یعنی موضوع چی میشه؟ عوض میشه. شیخ میگه فیه ما لا یخفا. البته خود شیخ جز متوهمینه خب. چون قبلا یادتون باشه آیات ناهیه چی گفته بود؟ گفته شامل اصول دین میشه. اصلا شامل فروع دین، شاید مراد اونه که تخصص میگن اینو بگن. بالا فیه مالا یخفا علامت بزنیم مثل زیرا وجود دلیل قطعی بر حجیت ظواهر کتاب باعث نمیگردد که آنها از ظنی بودن خارج شده و داخل در علم گردند، بلکه نهایتاً چی میشه؟ ظن معتبر دیگه. بلکه نهایتاً ظن معتبر لحاظ شده و با این لحاظ از تحت آیات ناحیه مذکور خارج میشوند و این تخصیص می باشد نه تخصص. یه مرتبه تنبیه چهارم رو بگم چون تونتر گفتم. کل تنبیه چهارم این بود که اخباری ها به دلیل دیگری استناد کردن و اون دلیل از خود قرآن است. قرآن می گوید به زنون عمل نکنید و ظواهر کتاب چون زنون هستن، مطابق این آیات قرآن باید به زنون عمل. مرحوم شیخ انصاری میگه اگه قرار باشه که شما اینجوری بگید که ما به زنون چکار نکنیم، عمل نکنیم، اینا رو بخوایم قبول کنیم، خب این باعث میشه خود این آیات هم حجت نباشه. پس خود این دلیل شما خودش دلیلتون چکار میکنه؟ باطل. مضاف بر این که شاید شما بگید نه این آیات خودشو که شامل نمیشه، خودشو که نمیتونه شامل بشه که. ما میگیم درسته به دلالت لفظی شاید شامل نشه، اما ما میگیم چرا با آیات دیگه عمل نشه؟
چون
ظواهر، چون ظنیه، چون ظواهر خودت هم ظنیه ظواهر. بعد میگه یه پله بالاتر بعضی اونور قضیه با چپه شدن، گفتن این آیات اصلا ربطی به ظواهر کتاب نداره. چرا؟ چون ظواهر کتاب بعد از اینکه دلیل قطعی بر حجیتش باشه داخل در علم میشه دیگه، داخل در ظن نیست. شیخ هم جواب میده میگه دلیل قطعی هم که باشه نهایتا میشه چی؟ علمی، ظن معتبر نمیشه علم که.
موضوع که دیگه عوض نمیشه. این 4 تا تنبیهی که بوده حالا تندتر کنیم، مطالبش رو گفتم، این دو سه روز وقت دارید ان شاء الله خودتون جمع و جور کنید تا اول بحث بعدی برای شنبه. والحمدلله رب العالمین.